الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی: اتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. تقوای الهی پیشه کنید و بدانید خدا با پرهیزکاران است. سوره مبارکه بقره آیه 194. نوار شماره 6 حاوی ششمین قسمت از مبحث صفات متقین است که توسط آقای محمد کاظم نیکنام در تاریخ 31 تیر ماه 1373 هجری شمسی ایراد شده است. تکثیر از سفیر، مؤسسه نشر معارف اسلامی.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الاول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخر یکون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين وصلى الله على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم السباب وملبسهم الاقتصاد و مشیهم و تواضع. برادران و خواهران گرامی، عنایت دارید، در جلسات گذشته پیرامون تقوا و اثرات خدا ترسی و ویژگی های متقین و خدا ترسان سخن می گفتیم با استفاده از کلمات نورانی مولا الموحدین و امام المتقین حضرت علی علیه السلام در خطبه 184 نهج البلاغه. مولا فرمودند متقین دارای فضائلند، متقین از دیگران برترند، نیکی ها و خلق و خوی مثبت و رفتارهای پسندیده را میتوان در نشست و برخاست و خلق و خوی و رفتار متقین به وضوح مشاهده کرد. بعد فرمودند یکی از ویژگی های بارز متقین این است: منطقهم الصواب. متقین پرهیزکاران از روی ثواب سخن میگند، سنجیده حرف میزنند. در سخنان انسانهای متقی لغو و لهو و بیهودگویی و یاوه سرایی و سخنان گناه آلود یافت نمیشود. منطقهم الصواب. و اما ویژگی بعدی که به خواست خدا امروز مقداری پیرامون اون سخن خواهیم گفت، این نکته است که مولا فرمودند و ملبسهم الاقتصاد. میخواهید مردان و زنان متقی و پرهیزکار را بشناسید، یکی از ویژگی های بارز و مشخص و روشن اونها این است که از روی اعتدال و میان روی لباس میپوشند. لباس هایی نمی پوشند که زرق و برق و درخشندگی او چشم های دیگران را خیره کند. در واقع متقین اهل اعتدال و میان روی هستند. یک انسان خدا ترس در زندگیش از جمله در لباس پوشیدن نه اهل افراط و زیاد روی است و نه اهل تفریط و کون رویست. البته شما عنایت دارید که مولا علی علیه السلام مسئله لباس را مطرح می کنند، اما یک انسان مؤمن خداجوی پرهیزکار باید در تمامی مراحل و شؤونات زندگیش حد اعتدال و میان روی را رعایت کند. این که مولا مسئله لباس را در اینجا مطرح کردند به خاطر این که اولیه ترین شیء و چیزی که از هر انسانی به چشم انسان میخورد مسئله لباس اوست، و لذا فرمودند و ملبسهم الاقتصاد، و لذا یک انسان متقی باید در لباسش، در سفره‌اش، در خانه‌اش، در مرکبش، ها، در تمامی جنبه های زندگیش حد اعتدال و میان روی را رعایت کند، که معصوم علیه السلام فرمودن خیر الامور اوسطها، بهترین حد هر کار میانه و طریقه اعتدال آن است. افراط به مرد عرصه را سازد تنگ، تفرید کند کمیت اشرت را لنگ. پای از ره اعتدال بیرون مگذار، نه رومی روم باش و نه زنگی زنگ. زیاد روی در استفاده از مواهب و عنایات الهی را، بیهوده مصرف کردن آن را، شرع مقدس، قرآن کریم، پیشوایان دین علیهم صلوات الله برای یک انسانی که میخواهد مؤمن واقعی باشد جایز نمیدانند. خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه اسراء که 17 سوره قرآن است در آیه 27 میفرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، همانا مبذران و مسرفان برادران شیطانند. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کیست؟ و کان الشیطان لربه کفورا، شیطان است که سخت کفران نعمت پروردگار خود را کرد. پس انسان متقی که میخواهد در مسیر جلب رضایت خدا گام بردارد باید از تبذیر، از دور ریختن نعمتها و مواهب و از زیاد مصرف کردن نعمتها چی؟ بپرهیزد، نه مبذر باشد و نه مسرف باشد. انسان متقی کسی است که از امکاناتی که در اختیار دارد در حد اعتدال و میان روی و بر اساس ضرورت و مصلحت استفاده می کند و دیگران را نیز در امکانات و مقدوراتی که در اختیار دارد چی؟ شریک می کند. قرآن به ما درس می دهد انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرند. برادران نه این که در لفظ با هم برادرن، من به شما بگم برادر، شما به من بگید اخوی، من به شما بگم داداش، به خواهرمون بگم خواهر، اما از برادری، از خواهری، از مهر و مودت و صفا در بین ما جز لفظ برادری و خواهری چیزی نباشد. آیا اسلام این برادری را میخواهد؟ این اخوت و این خواهری را میخواهد؟ نه، اینطور نیست. یکی از دوستان ما به طنز میگه، خیلی زیبا میگه، میگوید انما المؤمنون نصفه، یعنی هرچی دارید با هم تقسیم کنید. نمیشه که یک نفر تا بلغت الحلقوم خورده باشد دیگری نای راه رفتن نداشته باشد، چون چیزی برای خوردن ندارد. انما المؤمنون اخوه یعنی به فکر هم بودن، قلب من به عشق شما تپیدن، قلب شما به عشق من تپیدن، یک روح باشیم در دو کالبد. این معنای انما المؤمنون اخوه است. گفتن که یک کسی از جای عبور میکرد، دید یک نفر نشسته گریه میکنه، رفت گفت چرا گریه میکنی داداش اخوی، نبینم که تو ناراحتی. گفت گرسنمه، چند وعده غذا گیرم نیمده، گریه میکنم. اینم خیلی دلش سوخت، نشست کنار دستش، اینم شروع کرد گریه کردن. نفر سومی رسید، گفت چیه شما دو نفر مثل زن بچه مرده گریه میکنید؟ گفت من از اینجا رد میشدم این گریه میکرد، گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت گرسنمه. خب منم داداششم، برادرشم، دلم سوخت، دارم همدردی میکنم باهاش. گفت عجب، من میبینم که تو نون داغ زیر بغلت، بخار داره ازش بلند میشه، یه دونه از این نونا رو بده این میخوره، گریهش قطع میشه، برو به کارت برس. اینم بره به کارش برسه. گفت ما مخلصتیم، دست از سر ما بردار، تا فردا صبح بخواد براش گریه میکنم، اما نون بهش نمیدم. حرف از نون نزن. برادری در لفظ و کلام و ادعا بله، اما این که بخوام سرمایه گذاری بکنم در مسیر این برادری، من اهلش نیستم. برادران خواهران، یک انسان متقی نباید سرش در لاک خودش باشد. سفره ما و ماشین ما و خانه ما و شغل ما و میز ما و رتبه و درجه اجتماعی ما چی کار داریم؟ مردم گرفتاری و مشکلات دارن. این آدم متقی نیست. بر اساس سخن مولا علی علیه السلام فرمودند لباست باید از روی اقتصاد و میانه روی باشد. یعنی چی؟ یعنی این که در حد معقول و منطقی از این امکانات استفاده کن. اگر تو سرمایه داری، قدرت داری، مکنت داری، ثروت داری، خب باید یه مقداری از این رو هم در جهت گره‌گشایی از مشکلات دیگران انسان استفاده بکنه دیگه. بله، علی علیه السلام نمی فرماید که لباس از روی اعتدال بپوش، بقیه شو هی پسنداز کن. توجه فرمودید؟ ببین مردم چه مشکلی دارن، تو چه خدمتی میتونی در جهت رفع مشکلات اونها بکنی. دونان، ببینید انسان غیر متقی این گونه است، دونان چو گلیم خیش بیرون بردند، گویند چه غم گر همه عالم مردند. ما گلیممون از آب بیرون بکشیم، حالا دیگه به بقیه کاری نداریم. علی اکبر ده خدا یک کتابی داره به نام امثال و حکم. در اون کتاب داستان لطیف قشنگی رو نقل میکنه. میگه یه آدم پولداری با نوکرش رفتن میهمانی. موقعی که رسیدن به خانه میزبان، این فرد پولدار کفششو داد به نوکرش، گفت این کفشو نگه دار، موقعی که خواستیم بریم به من بده. گفت باشه. موقعی که رفتن و نشستن، صاحب خانه تابستان بود، دو تا قاچ بزرگ خربوزه آورد گذاشت جلوی این فرد متمول پولدار. نوکر موقعی که چشمش به خربوزه آخورد، گفت به به، نونمون تو روغنه، نونمون تو خربوزه است، عجب خربوزه ای آورده. یه قاچشو ارباب ما میخوره، قاچ دوم هم قسمت ماست دیگه، جانمی جان. خلاصه ارباب پولدار شروع کرد به خوردن خربوزه. این دیدش که عجب، با اشتها قاچ اول خورد و پرداخت به قاچ دوم. گفت ای داد بیداد. بعد به خودش گفت صاحب خونه میزبان خیلی لردی خربوزه ها رو قاچ کرده، همچی خیلی گوشدار کلوف گرفته پوستا رو، پوستش هم قسمت ما بشه خیلی جالبه. دید این فرد پولدار قاچ دوم خورد و پوست اول رو بلند کرد. گفت جانم فدای امام صادق، فرمودن پوست خربوزه را گاز بزنید تکبرتون میریزد. شروع کرد به خوردن. این گفت خب ارباب ما مگه چقدر تکبر داره، با یه پوست میریزه دیگه تکبرش، پوست دوم هم مال تکبر ماست. برخلاف انتظارش دید پوست دوم هم بلند کرد، گفت جانم فدای امام صادق، فرمودن پوست خربوزه را گاز بزنید دهانتان خوشبو میشود. این از کوره در رفت نوکره. دید اعلانه که این یه روایت دیگه هم جعل کنه و قاشق چنگال هم بذاره جیبش. این کفشا رو همونطور که اون عقب وایساده بود، کفشا رو پر کرد به طرف اربابش، گفت جانم فدای امام صادق، فرمودن کفشاتون هم خودتون نگه دارید. بی انصاف، هر چی روایته موقعی که خوردن توش مال توست، موقعی که نوکری و بیکاری و بیاری و حمالی و کفش داریست در مورد من اومده. جانم فدای امام صادق، فرمودن کفشاتونم خودتون نگه دارید. ببینید برادران خواهران، یه نکته رو خیلی دقت کنیم. یکی از رموز بسیار بالای پیشرفت مسلمون ها در صدر اسلام به خاطر این بود که با هم برادر بودند، برادر واقعی بودند، ید واحده بودند، یک روح بودند در کالبدهای مختلف، یک جان بودند در جسمهای گونگون. برادری که موقعی که میفهمد همسایه اش گرسنه است، غذای تعارفی را قبول نمی کند، میگه به همسایه بغلم بده. برادری که موقعی که به میهمانی میخواهد برود لباس ندارد، در خانه برادر را میزند، با اینکه برادرش نیست، میاد توی خانه لباس برادرش را میپوشد میرود. شما ببینید، برادری که در میدان جنگ با لبهای تشنه در حال جراحت شهید میشود، اما به خود اجازه نمیدهد قبل از برادرش آب بنوشد. این برادری، این اخوت، این صمیمیت بود که پشت دشمنان اسلام را شکست. این بود که یک عده قلیل و اندکی بر گروه فراوانی پیروز شدند. و این وعده الهی است: کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. اگر یک عده کمی بودند، دستشون تو دست هم، دلها به هم گره خورده بود، ذهنها و فکرها نزدیک به هم بود، اون وقت عنایات الهی شامل حال اینها می شود. اون وقت ید الله مع الجماعه و علی الجماعه این گونه می شود. یه داستان بگم براتون. ببینید، ما باید درس بگیریم. اگر من امکانات مالی دارم، همه را برای خودم صرف کنم، همه را در جهت برآوردن خواسته های دلم هزینه کنم، یا من در مورد دیگرانم مسئولیت دارم. شما از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم درس بگیرید و درس بگیریم. نقل شده است که روزی پیامبر گرامی به علی علیه السلام فرمودن: علی جان، من یک پیراهن میخوام، میری بازار برام من بخری؟ مولا آمدن بازار، پیراهنی خریدن، برگشتن. پیامبر فرمودن: علی جان، چند خریدی پیراهن را؟ مولا عرضه داشتن 12 درهم. پیامبر فرمودن: علی جان، 12 درهم گران است، من پیراهن ارزانتر میخوام. خوب بود یه پیراهن ارزانتری میخریدی. بعد فرمودن: علی جان، میشه این پیراهن رو ببری بازار ببینی مغازه‌دار پس میگیره پیراهن را، تا بعد یه پیراهن ارزانتری بخریم؟ مولا عرضه داشتن: چشم، میبرم پس میدم. آمدن بازار، مغازه‌دارم آدم منصف خوبی بود، تابلو نزده بود بالا سرش: پس از فروش پس گرفته نمیشود حتی از علی ابن ابی طالب. تا برد گفت پیامبر گفتن این گران، من ارزانتر میخوام. گفت: چشم. گرفت و پول رو داد. مولا برگشتن خدمت پیامبر. تا علی علیه السلام برسن خدمت پیامبر، من یه پرانتز باز کنم، اشتباه نشه. علی علیه السلام کسی نیستن جنس گرون و لوکس بخرن. موقع که خودشون میرن بازار با قنبر، یه پیراهن میخرن 3 درهم، یه پیراهن میخرن 2 درهم. 3 درهمی رو میدن قنبر، 2 درهمی رو خودشون میپوشن. هرچی قنبر میگه شما مولای منی، شما پیراهن گرانتر رو بردارید، مولا میگن نه، تو جوانتری، به لباس زیبنده تر و زیباتر بیشتر احتیاج داری، از ما دیگه گذشته به تعبیر ما. توجه فرمودید؟ اما حالا چون برای پیغمبر آمده خرید کنه، میخواد یک چیز مثلا زیبنده تری تهیه کنه. بالاخره آمد خدمت پیامبر و پیامبر فرمودن: خب حالا با هم بریم بازار پیراهن بخریم. آمدن به طرف بازار، رسیدن سر یه گذری، دیدن یه دختر کم سن و سالی نشسته گریه میکنه. پیامبر فرمودن: دختر جان، چیه، ناراحتی، چرا گریه میکنی؟ گفت: یا رسول الله، من در خانه ای کنیزی میکنم، پولی به من دادن خرید کنم، پول رو گم کردم، نگرانم الان برم خانه با من چه میکنند، با من چه میکنند. پیامبر فرمودن: دختر جون، پول چقدر بوده؟ عرض که 4 درهم. پیامبر 4 درهم بهش پول دادن. از کدوم پولا؟ از اون 12 درهم. فرمودن: بیا اینو بگیر برو خرید تو بکن و برو خونه. آمدن به طرف بازار، یک پیراهن خریدن 4 درهم. داشتن بر میگشتن به طرف خانه، رسیدن به یه جوان برومندی، دیدن این جوان یه پیراهنی به تنشه که به تعبیر ما 100 تا وصله داره، جاهای زیادی از بدن این جوان پیداست. پیامبر رفتن جلو، فرمودن که جوان، یه پیراهن بدم میپوشی؟ عرض کرد: بله یا رسول الله، خیلی ممنون. پیامبر پیراهن رو دادن به جوان، پیراهن رو پوشید، باز پیغمبر بدون پیراهن شدن. دوباره آمدن بازار، یه پیراهن خریدن 4 درهم، پول تمام شد. داشتن بر میگشتن، رسیدن سر اون گذر، دیدن دختره هنوز داره گریه میکنه. بچه من که به تو پول دادم، مگه نرفتی خریدتو نکردی؟ تو که هنوز نشستی گریه میکنی. گفت یا رسول الله رفتم خریدم و کردم، اما حالا دیرم شده برم. میگن چرا انقدر دیر کردی؟ تو اذیتم میکنن. پیامبر فرمودن اب نداره، پاشو من علی میام شفاعتت رو میکنیم. ببینید پول یه پیراهن چه میکند، پول یه پیراهن چه میکند. خیلی زیباست. صحنه را مجسم کنید در ذهنتون. یک دست دختر به دست پیامبر است، یک دست دختر به دست علی است. این گونه آمدند مقابل خانه. دختر گفت خونمون اینجاست. پیامبر ایستادن پشت در، با صدای بلند سلام کردن به اهل خانه، مثلا السلام علیکم یا اهل هذا البیت. جوابی نیامد. بار دوم سلام کردن، جوابی نیامد. بار سوم که سلام کردن، یه دفعه در باز شد و یه آقای آمد بیرون، عرض کرد و علیکم السلام یا رسول الله. پیامبر فرمودن من سه بار سلام کردم، بار اول نشنیدی، بار دوم نشنیدی؟ عرض کرد چرا، بار اول شنیدم، بار دومم شنیدم. پیامبر فرمودن چطور جواب ندادی؟ عرض کرد اینقدر صدای شما دلنشین است، اینقدر آوای شما روح بخش است، من میدونستم شما تا سه بار سلام میکنید. بار سوم جواب دادم. بعد عرض کرد یا رسول الله، یا علی، چی شد قدم سر چشم ما گذاشتید؟ به تعبیر ما خورشید از کدوم طرف امروز طلوع کرده؟ اینجا تشریف آوردید؟ پیامبر فرمودند من علی آمدیم شفاعت این دختر رو کنیم، او رو به ما میبخشی. مرد منقلب شد، به گریه افتاد، یا رسول الله این چه سخنیست؟ میبخشم او رو، در راه خدا آزاد میکنم، از امروز به عنوان یکی از فرزندان خود از او نگهداری میکنم. بعد پیامبر و علی علیه ما صلوات الله خوشحال برگشتن به طرف خانه. جالب اینجاست، پیامبر رو کردن به علی علیه السلام، فرمودن علی جان چه 12 درهم با برکتی بود، دو نفر پوشانده شدند، یک کنیز در راه خدا آزاد شد. یاد بگیریم این گونه چرا من همه امکانات را برای خود منحصر میکنم، به فکر دیگران نیستم. یه داستانم از یکی از شاگردان راستین پیغمبر براتون بگم. نقل شده است که حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه، رئیس و مؤسس حوزه علمیه قم، این انسان والای ارزشمند، یه روز در حجره خودشون تشریف داشتند، یه فردی آمد یه بخچه ای را مقابل این عالم بزرگوار گذاشت و عرضه داشت آقا این هدیه ایست از جانب من خدمت شما. حاج عبدالکریم حائری رحمت الله علیه گره این بخچه را باز کردن، دیدن یک عبای گران قیمتی داخل این بخچه است. به اون فرد فرمودن که این عبا را چند خریدی که به من هدیه کنی؟ او نگفت. بعد سوالشون رو جوری دیگه مطرح کردن، فرمودن که میخوام ببینم که این عبا چند برابر یه عبای ارزان معمولی میارزه. باز اون فرد جواب نداد. بار سوم فرمودند که میخوام ببینم اگر این عبا را ما بدیم به یه عبا فروش، چند تا عبای ارزون در مقابلش به ما میده. اون فرد فکر کرد و گفت حاج آقا 15-16 تا عبا میدن. ایشون فرمودند خب من بر اساس معارف دینی این هدیه را از تو میپذیرم، خیلی ممنون، اما از تو حالا خواهش میکنم میشه این عبا رو ببری بازار بدی، 16 تا عبا بگیری بیاری؟ عرض کرد بله. با یک عبا رفت، با 16 تا عبا برگشت. حاج عبدالکریم حائری رحمت الله علیه اولین عبا رو انداختن رو شونه خودشون، 15 تا طلبه دیگری هم که اونجا بودن یکی یکی صدا کردن، با دست مبارک خودشون عبا انداختن رو دوششون. بعد رو کردن به اون فرد، فهمیدن حالا بهتر نشد. در اون صورت اول یک نفر عبای نو می داشت، الان 16 نفر عبا دارند، 16 نفر عبا دارند. اینه قرار بر کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. صبر در دل عاشق جایی ندارد و آب در غربال همچنان که مال در دست مرد آزاده، نمیتونه اینو نگه داره برای خودش همه را منحصر کند. ولی برادران خواهران، چرا بعضی از ما نه تنها این گونه نیستیم بلکه در جهت عکس این معارف داریم حرکت میکنیم؟ چرا ما این گونه ایم؟ چرا در کمد این خانمو که باز میکنی لباس های متعدد با رنگ های گونه گون با مدل های نمیدونم چه، اما در همسایگی این دختری هست آرزوی داشتن یک پیراهن دارد؟ چرا ما اینطوری شدیم؟ چرا به فکر هم نیستیم؟ چرا به فکر هم نیستیم؟ چرا بعضی از ما افتادیم به دنده تجملگرایی و لوکس پرستی و چشم هم چشمی بیداد میکنه؟ چرا؟ مگه علی علیه السلام نفرمود و ملبس و همول اقتصاد؟ چند از خانمهای ما بر این اساس زندگی میکنن؟ اون مرد به من گفت آقا شما توی این مجالسی که شرکت میکنید خانمها اصلا یه خود نصیحت کنید، شما نمیدونید اینا چه بلایی سر ما دارن میارن. گفتم مگه چیکار کردن این خانمها؟ گفت خانوم من برای یه مجلس عروسی 5 دست لباس از من خواسته. گفتم یعنی چی؟ یعنی تو مجلس عروسی هر یه رو به یه رو لباس عوض میکنه؟ گفت نه، برای هر بخشی از این عروسی یه لباس میخواد. یه دونه برای بله برون میخواد، یه دونه برای عقد میخواد، یه دونه برای جشن عقد میخواد، یه دونه برای عروسی میخواد. گفتم خب این که شد 4 تا که تو گفتی 5 تا. توی جلسه که خانما بودن صرفاً، من اونجا صحبت میکردم، گفتم خانما از 5 دست لباس ما 4 تاشو پیدا کردیم، یکیش هم شما بگید کجاست. یکی از خانما بلند شد گفت اونم مال جشن پاتختیه، اونم مال پاتختی. شما را به خدا، یک کسی که شیعه علیست میخواد انسانی متقی و خدا ترس باشه این گونه میشه؟ البته نمیگم همه زنها اینطورن. من اینو در جایی که گفتم یه خانومی برای من نامه داد، گفت در همین جمعی که شما صحبت میکنید خانومی هست مادر شهید است، 2 تا پسرش را به فاصله 1 سال داماد کرده است، با 1 لباس در تمام مراسم و مجالس اینها شرکت کرده است، باریک الله. بعد گفت خانومی را میشناسم همینطوری که شما حد زدی در مجلس عروسی هر 10 دقیقه یه باری میره کفش و لباس عوض میکنه، میاد نمایش میده، سالن مده. شما ببینید ما بین این دوتا چقدر فاصله است. در جهات دیگه هم همینطور شده، خیلی تشریفات اوج گرفته. از اون طرف یک جوان 30,000 تومان نداره بره همسرش را بیاره به خانهش، وسایل ابتدایی زندگی را فراهم کنه، نداره. یه پدر 50 تومان نداره جهیزیه برای دخترش جور کنه اونو به خانه بخت بفرسته. اما از اون طرف میبینی که یه آقایی مجلس جشن آنچنانی گرفته به عنوان مجلس جشن بله برون. تا حالا جشن عقد و عروسی داشتیم، حالا بله برون هم راه افتاد. نزدیک به 1,000,000 تومان خرج کرده جشن بله برون. میگه برای پسرم آرزو دارم، آرزو دارم. از این گذشته جنبه های دیگر زندگی منم داره تشریفاتی میشه. طرف از خانه خدا برمیگرده، از حج برمیگرده، آو چه بریز و به پاچی مراسم در تالار کجا و چه شامی و چه تشریفاتی و برای این پیرزن و پیرمرد 40 تاج گل آوردن، انگار دوباره عروس دوماد شدن اینا. چقدر کادو، چقدر چی، چقدر بریز و به پاچ، دیگهای قضایی است که آخر سر تو سطل زباله ریخته میشه. در حالی که تو همین فامیل پیرزن و پیرمردی هستن که مردن و آرزوی مکه به دلشون موند. تو اگه داری اینا رو بفرست. تو از مکه که برگشتی نمیگیم اطعام نده، ولیمه نده، خوبه بده بیان برن، اما نه اینطور مصرفانه و تشریفاتی. تو بیا در یک روستایی که 5